بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه و تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما ولایت مداران، همراهان و مخاطبان شبکه جهانی ولایت، از طرف همکارانم و عزیزان تلاشگر در سنگر ولایت به شما خیر مقدم میگم در برنامه گامی به سوی ظهور که باز هم مهمان شما شدم برای انجام وظیفه و یک اجرای دیگر در محضر سرور عالی قدر و عالی مقام ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت در حوزه علمیه شهر مقدس قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کلباسی حفظه الله تعالی. سلام و عرض ارادت و خیر مقدم. خیلی خوش آمدین استاد.
علیکم السلام. بنده هم عرض سلام دارم خدمت محبت همه عزیزان بیننده و امیدوارم که در پرتو عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دلها و قلبهاشون روشن و شاد باشه.
الهی آمین. به دعای شما، به دعای شما در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب شهر مقدس قم هستیم که روز جمعه هم هست، غروب جمعه. دعاها در محل استجابت، همه برای هم دعا کنیم. سرفصل دعاهامون دعا برای فرج امام زمان، سلامتی امام زمانمون هست، به ویژه در برنامه‌ای که بیشتر متعلق به ساحت قدسی امام زمانمون هست. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. زیاده گویی نکنم در محضر استاد عزیزم حضرت های کلباسی نازنین و مهربان که وقتشون رو گذاشتن. اینکه دوست داریم از اعوان و انصار امام عصر باشیم، یکی از بهترین خصائل بزرگان ما اینه که برای کسانی که از حقداران هستند بزرگداشتی میگیرن، روزهایی رو در نظر میگیرن تا بهانه‌ای باشه برای رسیدن به مسیر مهدویت و ولایت. در آستانه بزرگداشت یکی از بزرگترین شیوخ و علما و فضلای جهان تشیع هستیم، عالمی ناماشنا مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه الشریف، کسی که به فرموده همه بزرگان و به ویژه مهمان معززمون حضرت های کلباسی که در ابتدای برنامه قبل از شروع فرمودن هم در باره قدیر و هم القدیر هم خطبه قدیر و در واقع ارتباطش به مبحث مهدویت، چه بهانه خوبی است که از علامه امینی و فضائلشون آغاز کلام کنیم.
بله، خیلی متشکر. خب نقش عالمان برجسته در بله، معرفی معارف الهی و زدودن خرافات، اوهام، افتراءات، شبهات نقش بیبدیلی است و در حقیقت این بزرگواران بودند که با مجاهدت بی نظیر تونستن هر کدام یک گوشه ای و زاویه ای از حقایق رو برای ما مکشوف بکنند. از جمله مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه و اثر جاودانه ایشون کتاب القدیر.
بله.
البته ایشون آثار دیگری هم دارن که همه فاخر و ارزشمنده، اما القدیر در بین اینها مثل نگینی می درخشد. خب رابطه القدیر یا رابطه قدیر و مهدویت رابطه خیلی به اصطلاح دارای چارچوب و اتقان و استحکامه. یعنی مهدویت جزو اندام قدیره،
از ارکان خطبه قدیره.
بله. یعنی غیر از این که بحث اصلا در خود خطبه، ببینید اون چه که در قدیر و در روز قدیر تبیین و در حقیقت بیان شده پایه مهدویت، یعنی به این معنا مهدویتی که در مکتب اهل بیت مطرحه این امتداد قدیره.
جناب استاد، قدیر رو گامی به سوی ظهور باید بدونیم به تعبیر حضرت والا،
و گامی برای معرفت امام در هر زمان و مسیری که باید در این راه پیموده شود. لذا اگر این جمله معروف خطبه قدیر که من کنت مولا فهازا علی مولا، خب این بهش توجه بشه، پیامبر اکرم علیه آله و تحیت و سنا مسیر رو روشن کردن.
بله.
و این که ما بایستی در هر زمان از چه محوری تبعیت بکنیم، چون غیر از این که حالا در شاخه های خطبه قدیر و بیانات قدیر خود مسئله مهدویت هم مطرحه، اصلا اگر نبود فقط همین جمله که مورد اتفاق هم هست، این جمله من کنت مولا فهازا علی مولا، مسئله است که تمام بزرگان اهل سنت هم اینها رو در کتابهاشون نقل کردن، از جمله در صحیح مسلم، در صحاح دیگر. و من اینجا یه خاطره ایم یادم اومد که حالا ثواب شماره مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی شب عید قدیر بود، ما مکه مشرف بودیم و به من گفتن که در یکی از هتل‌ها جشنیست به مناسبت عید قدیر، شما برید اونجا سخنرانی بکن. من هم اومدم و از حرم میخواستم برم برای اون محل
سخنرانی و جشن.
سخنرانی. یه چند دقیقه وقت داشتم، بعد دیدم یه نمایشگاهی در اون بازار قدیمی که حالا دیگه تخریب شده، قبلا بهشون گفتن بازار ابو سفیان، البته ایرانی ها بهشون گفتن و الا بله کنار شارع ابو سفیان بودم، بازار جودریه بود. دیدم یه نمایشگاه کتابی هست، گفتم خب از توی این نمایشگاه عبور کنیم کتابا رو ببینیم. بعد همونجور که عبور میکردم رسیدم به یه کتابی، دیدم اسمش میشه خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خطبه های پیامبر، مال یکی از علمای اهل سنت. خب برام جالب بود، همین کتابو برداشتم و گفتم یه نگاهی توش بکنم ببینم کتابو بخرم نخرم. همین که باز کردم دیدم که اون تکه خطبه قدیر از صحیح مسلم اونجا نقل شده و همین جمله من کنت مولا فهازا علی مولا. منم کتابو خریدم و بردم تو همون جلسه و از روی همون کتاب گفتم تصور نشه که مسئله قدیر یه مسئله است که ارزم بزرگ شما کسی فکر بکنه این مسئله از درون شیعه پدیدار شده. نه خیر، این مسئله اینا اسنادشه، اینا مدارکشه. خب حالا اگر کسی همین جمله را بهش توجه بکنه، این روشن میکنه هم موضوع مهدویت را، چون امامت باید از این سرچشمه امتداد پیدا بکند و امتداد یافته تا حضرت مهدی که خود پیامبر اکرم هم بارها فرمودن. بنابراین قدیر چشمه جوشان مهدویت هم هست، البته مهدویتی که در مکتب اهل بیت تبیین میشه، چون ببینید اهل سنت هم در مورد مهدویت تقریبا به جزی عده معدودی که اینها بنا به دلایلی به خصوص در این عصر جدید و روشن فکری به اصطلاح انکار کردن، تقریبا میشه گفت قاطبه علمای اهل سنت به کسانی که اهل حدیث بودن، اهل این معانی بودن، بر این مسئله اتفاق دارن. و این که از فرزندان پیامبرم هست، این که از نسل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا هم هست، اینا همه مورد اتفاقه. اما این که این دقیقاً چه شخصی است، نسبش، پدرش کیست، پدر بزرگش کیست، مثلا این که از فرزندان امام هشتم علیه السلامه، اینا چیزهاییه که اینا از اختصاصات
تشیع
مکتب اهل بیته، یعنی اینان که دقیقاً مشخص کردن. و دلیل این مشخص کردن هم اینه، برای اینکه جلوی فریب‌ها و فریبکاری‌ها را بگیرند. اگر دعبل خزائی نزد امام هشتم علیه السلام وقتی میاد، حضرت می‌پرسند که وقتی که اون اشعار رو در مورد خروج امام لا محالت خارجو، حضرت می‌فرمان می‌دونی این امام کیه؟ یعنی شخصش کیه؟ بله، خودش اون شعر گفته راجع به حضرت مهدی که یمیز و کل حق و باطلی و یجزی علن نغمات و نعماتی. خب راجع به مهدویت شعر داره، برای شعر امام هشتم خونده در قصیده مدارس. ولی حضرت میفرمان میدونی این کیه؟ یعنی چه؟ یعنی در مقابل ادعاها، در مقابل مهدی های ساختگی، در مقابل اینها، اون مهدی که اهل بیت میگن این شخصه، فرزند من و با نسبی که ذکر میکنن. بنابراین قدیر سرچشمه مهدویت مکتب اهل بیت است. و خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که برای زدودن شبهات و نکاتی که چه بسا لابلای کتابها پنهان مانده، برای تبیین و روشن کردن حقانیت قدیر این کتاب رو نوشتن. و در همین کتاب هم البته در مورد خود مسائل مهدویت هم مباحثی دارن که حالا فرصت شد انشاءالله بشاهیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خدا به شما عمر با عزت عطا بفرماید. استفاده میکنیم، وقت میگذارید، آقایی میکنید. ممنونم از حضور شما
سلامت.
و ممنون از تذکرتون درباره شخصیت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا حضرت استاد کلباسی نازنین، ببینید خیلی از بزرگان در جهان اسلام به ویژه تشیع، خب زحمت کشیدن، صاحب تعالیف و تصانیفی بودن. امینی فرق داره، علامه امینی فریده، کسی که دیگه از زندگیش گذشته، کسی که حتی گاهی از آبروش گذشته تا یک حدیث ولو به نفع امیر المؤمنین و ولایت ایشون استخراج کنه. و اقل وظیفه ما اینه که روی آنتن شبکه‌ای که متعلق به ساحت قدسی اهل بیت هست، نامی از ایشون ببریم در آستانه بزرگداشت این عالم فقید که هیچ وقت اینها از بین نمیرن. سپاسگزارم از حضور حضرت عالی. کتابی رو من می‌بینم از حضرت آیت الله لزبان مکارم شیرازی شما آورده امروز برای معرفی.
بله بله،
اگر صلاح میدونید همین الان معرفی بفرمایید. اگر میخواهید که بذارید با اون ترتیبی که در ذهن شریف دارید.
نه ایرادی نداره، چون بعضی وقتا خب عزیزانی که بیننده هستن،
بله،
خب یه مطالبی بالاخره گاهی مورد نیازشون میشه، گاهی به گوششون میخوره و دنبال منبع و مرجعی هستن.
درست.
که بتونن اون رو در فراغ بال مطالعه بکنن. و چقدر کار خوبیست که نه که کار خوب، کار لازمیست، چون من مات ولم یعرف
امام
زمانی مات میتتن جاهلیه، بدون شناخته امام زمان انسان در مرگ جاهلی است و این یه حقیقت بزرگی است و یکی از راهاش خب مطالعه است. این کتاب از کتاب‌های خیلی سابقه دار و ارزشمند در زمینه مهدویت، کتاب حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که بیش از نیم قرن از تألیف این کتاب می گذرد. بیش از نیم قرن و بارها و بارها به چاپ رسیده. این کتاب با بیانی خیلی روان و شیوا و قابل فهم برای همه مسائل مهدویت رو مطرح کردن. هم عرضم به حضور شما که درباره ضرورت این موضوع، درباره انتظار، درباره عرضم به حضور شما که حکومت جهانی حضرت، ضرورت این حکومت و همچنین ریشه های این مطلب در منابع اسلامی و تا برسه بحث عرضم به حضور شما که مدعیان دروغین که در آخرین بخش کتاب هست. لذا عزیزان من فکر میکنم حتی از طریق تو فضای مجازی هم میتونن به این کتاب دسترسی پیدا بکنن.
چه بسا چون حضرت های مکارم خیلی در بحث رسانه فعالیت دارن، اعوانه ایشون و خودشون دستوراتی دادن، چه بسا کتاب صوتیش هم باشه.
من حالا اونو اطلاع ندارم ولی
کتاب‌هایشون کتاب صوتی شده.
ولی به هر حال کتاب ارزشمندی است و عزیزان میتونن برای آشنایی بیشتر با مهدویت این کتاب رو مطالعه بکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جلسه گذشته جناب استاد کلباسی توصیه‌ای داشتن، حالا ما سوال کردیم از محضرشون که آقا وظیفه ما برای رسیدن به معرفت در باب مهدویت چیه. بلافاصله فهمودن آقا علم آموزی، این که بدونیم امام زمان کیه، به قول ایشون و به اشاره به کتاب حضرت های مکارم، آقا لازمه یه حکومت جهانی مهدوی، ناجی چه شخصیتی، ضرورتش چیه. خب بدونیم مثلا واقعا این که ما داریم به مرگ جاهلیت خودم رو عرض میکنم و امثال خودم که کم بضاعت هستیم در باب ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله، و این کتابهایی رو که قرار شد هر جلسه کتابی معرفی بفرمایند، آقایی میکنن کتابی میارن معرفی میکنن، انشالله توفیق داشته باشیم مطالعه کنیم. سوالهایی که تو پیامک ها میدن گاهی اوقات از محوریت موضوع ما خارج میشه، اما آنچه که حالا میتونم نتیجه گیری کنم از سوالهای عزیزان، من نمیدونم جا داره یا نه، خیلی دوستان از ویژگی های امام زمان بدونن. جناب استاد کلباسی اگه صلاح میدونین مختصرا بیان بفرمایید.
خب این ویژگی ها چند دست است. یکی ویژگی های نسبیه که خب کاملا معلومه از نظر مکتب اهل بیت ایشون، که الان هم اشاره کردیم که امام هشتم علیه السلام، حالا یکی از اون احادیث رو البته به دعوال خوزایی فرمودن میدونی شخص این امام کیه، این مهدی که در اشعار تو اومده اون شخصش کیه؟ و وقتی میگه نه نمیدونم، حضرت میفرمایند که او
از فرزندان
منه و دقیقا نام میبرند.
منظور خب ویژگی های فرد اون خب شخصیت.
بله حالا عرض بکنم میتونم. ما یه ویژگی های نسبیه که خب کاملا روشن، یه ویژگی های جسمی و بدنی است.
بله، بله.
که این هم در مورد حضرت بیان شده،
یعنی در روایات داریم.
بله در روایات داریم که پیشانی حضرت چجوریه، عجل الجبهه، یعنی پیشانی بسیار روشن و برجسته، اغن الانف، بینی کشیده و عرضم حضور شما که شکل خاصی، و همچنین راجع به قدرت حضرت که در روایات داریم جسم حضرت اسرائیلی است. البته این اسرائیل نه به معنای این، چون اسرائیل نام حضرت یعقوب علی نبینا و آله علیه السلامه که بن اینها فرزندان حضرت که بنی اسرائیل نامیده می شدن، خیلی نیرومند بودند. و اگر می فرماد جسمه اسرائیلی یعنی خیلی نیرومندن حضرت، نیرومند، نیرومند با تنومند فرق کنه.
آها.
یعنی بسیار نیرومندن و حالا اوصافی هم راجع به فرزندان حضرت یعقوب در اخبار و تواریخ هست که
بسیار عالی.
اینها چجوری بودن، فریاداشون چجوری بود، شمشیر زدنشون، نیرومند بودن که خودشون هم در آیات قرآن هم هست که و نحن اصبح، یعنی ما یه گروه بسیار نیرومندی هستیم. باز راجع به چهره حضرت، راجع به سن حضرت که حضرت
در چه بین سنی غیبت و چهل
نه وقتی میان حضرت در سنین کمالند، یعنی به جوانی نزدیکترند، بین 30 و 40 که میگن، حالا مثلا فرض کنید اگه 33 یا 35 سال این حدودا، یعنی سن نیست که، هم سن کماله و هم سن نیرومندیه از نظر سنی. حتی ویژگی های صورت حضرت که به چه شکل هست، موهای حضرت، اینها هم در روایات بیان شده و خصوصیات فراوانی است که حالا جمعش رو باید که در کتب ویژه ملاحظه کرد که عرض کردم بسیار زیاد خصوصیات هست.
من سپاسگزارم. تنومند یعنی کسی که خیلی قوی باشه و
خب تنومند ممکنه معنی
تن اندام خیلی زیبایی داشته باشه.
تنومند گاهی به معنای فربه هم به کار میره. ولی ما نداریم که حضرت خیلی تنومند به معنای فربه.
بله.
ولی به معنای نیرومند. درست.
قوی.
قوی. اگه به اون معناست من
خب بنی هاشم همه قوی هستن.
بله.
بله. بسیار
حال اینا خصوصیات
این در واقع ظرافت علما هست که وقتی که من ازشون درخواست کردم توضیح بدن، وقتی رسیدن دیگه به ریزکاری ها فرمودن دیگه باید اینها یکی یکی بررسی بشه تا خدایی نکرده بنده ای که حدیث شناس نیستم دچار شبهه و ایرادی نشم. من سپاسگزارم از ریزبینی حضرت عالی جناب استاد کلباسی نازنین. اگر اجازه بفرمایید مطلبی رو میخواید بفرمایید؟
نه خیر، من در
اگر اجازه خدمت از ماست، اگر اجازه بدین سری به اتاق فرمان گامی به سوی ظهور بزنیم ببینیم چه هدیه‌ای دارن، برمیگردیم در خدمت شما.
من حالا اگرم عزیزان حالا چون سوال رو مطرح کردید،
بله خواهش می‌کنم،
روایتی هست در جلد 51 بهار صفحه 80، البته عربیش
مفصله،
نه من فقط تکه‌ایش رو عرض می‌کنم، عزیزان خودشون میتونن مراجعه بکنن، حالا اگر بتونن در مانیتور هم نشون بدن
یک بار دیگه آدرس رو بفرمایید، نشانی بله، حدیث رو.
بله، نشانی حدیث بهار الانوار جلد 51 صفحه 80.
بسیار.
که در اوصاف حضرت میفرماد المهدی و رجل از پیامبر اکرم، رجل بله من ولدی وجهه کل کوکب دری، صورتش مثل ستاره درخشنده است. این یک. باز می‌فرماد که لونهو لونون عربی، رنگ پوست عربیه و جسمهو جسمون اسرائیلی که عرض می‌کردم.
از پیامبر.
بله، از پیامبر اکرم، از حذیفه ابن یمان، قال قال رسول الله. باز علی خده الایمن خالون، خالی بر گونه راست حضرت، یملع الارض قسطاً و عدلا و ادامش. باز اوصاف دیگری هم که راجع به اغنی الانف، عجل الجبین و یا عجل الجبهه اینا اومده و صفات متعدد میتونن در همون آدرسی که عرض کردم اینها رو ملاحظه بکنن. ولی حالا یه نکته من اینجا عرض بکنم، این معرفی حضرت هم با نسب، هم با اوصاف ظاهری، هم با اوصاف روحی و روانی، هم با اینکه چه زمانی با چه شرایطی چه قرائنی چه علائمی، اینا همه برای اینه که این مورد با مورد دیگر اشتباه
نشود.
بله، حدیث رو هم بله در مانیتور نشون دادن.
بله،
که
دوستان عزیزم محبت
این اوصافی است که برای حضرت در روایات ذکر شده.
این حدیث نبوی که جناب استاد کلباسی اشاره فرمودن رو به نمایش گذاشتند. اگر اجازه بفرمایید بریم مطابق فرمان، که الان مطابق فرمان هستیم البته، دوستان دارن زحمت بکشن حدیث رو نشان میدن، بریم و برگردیم. ساعت 20:58 دقیقه است.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه یه وقت ظهور، یک تازه عرضه یه وقت زهون.
علا که دست خدایی خدا کند که بیایی، تو مروه‌ای تو صفایی خدا کند که بیایی. در حال تقدیم برنامه گامی به سوی ظهور هستیم. به نگاه صمیمانه و مهربان شما عزیزان بیننده از شبکه جهانی ولایت در محضر استاد عزیزم جناب آقای کلباسی که خدا حفظشون کنه، کلیپی رو دوستانم در نظر گرفتن که حالا طبق روالی که برنامه‌های شبکه جهانی ولایت داره، بحث شبهه‌ای هست که اگر اجازه بفرمایید پخش بشه، پاسخش رو از جناب عالی بشنویم.
در خدمت
بریم و برگردیم.
تفاوتشون با اون امام زمانی که آخوندها میگن چیه که ما تشخیص بدیم شاید این امام زمانی که مثلا در اصفهان ظهور میکنه و دستگیر میشه واقعا همون امام زمان راستی و راستکی باشه؟ باید در این بین وجه تمایز و شاخصی برای تشخیص امام زمان راستی و امام زمان دروغی وجود داشته باشه. آقایون آخوندها چه معیاری در این رابطه دارند که ندارند؟
در خدمت.
بله، عرضم به حضور شما که متاسفانه در طول تاریخ افتراءات و اتهامات فراوانی به مکتب اهل بیت وارد شده که خدا رحمت کنه، باز علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغدیر در جلد پنجش بسیاری از این افتراعاتی که قرنها در این کتابها مستور بوده و به خصوص در عصر ایشون که یه مقدار بحث نشر و اینها وارد عرصه جدیدی شد، نشر و دستگاه های چاپ و کتاب و اینها منتشر شد، ایشون در این کتاب بسیاری از این افتراعات رو ریشه یابی کردند و راجبش گفتگو کردند. حالا امثال این گوینده اینا به تقلید از عرضم به حضور شما که سابقینشون که در این افتراعات ید طولایی داشتن، ایشون هم یه مقدار از همین دروغها سرهم کرده. اتفاقاً تنها مذهبی که در مذاهب اسلامی مشخصات کاملی از اون شخصی که وعده داده شده ارائه میکنه مکتب اهل بیت. ببینید من یه مثال بزنم که ایشون میگه از کجا بدونیم اون مهدی که دستگیر شده همون نیست. خود میگه که چون از این مدعی ها بسیارن دیگه. ببینید یه وقت من میگم که یک مردی، یه مرد چقدر مصداق داره؟
به اندازه هر مردی که رو کره زمین
چند میلیارد مصداق داره. اما یه وقت میگم که مرد، فرض بفرمایید
بلند قامت،
مرد عراقی، خب این یه دی زیادی چی میشن؟ خارج میشن. اگه گفتم مرد عراقی بلند قامت، خب یه دی دیگه خارج. اگه گفتم مرد عراقی بلندقامت بغدادی، یه دیگه. اگه گفتم حالا در بغداد اون فامیل خاص، اگه گفتم که نه از اون شخص خاص، بعد گفتم دارای این علائم، یعنی وقتی که شما هی قید اضافه میکنید دائره مصداق چی میشه؟ محدودتر میشه. شما میگید ماشین، حالا مثال آدم زدم، مثال ماشین هم بزن، خودرو، خودرو همه خودرو ها رو شامل میشه. آه خودروی ایرانی، بازم بعد خودروی ایرانی فلان، فلان سال، فلان مدل، فلان رنگ و دارای این خصوصیات. خب دیگه این چی میشه؟ این محدود میشه
و مشخص میشه.
وقتی که ما میگیم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، پیامبر اکرم وعده دادن که یه نفر از فرزندان من میاد. خب کیه؟ بنی العباس گفتن که از اولاد عباسه، برای حالا تبلیغات خودشون. یه عده گفتن از اهل بیت. تمام این معرفی ها رو انجام دادن. اتفاقا همین بحث الان ما همین بود.
بله.
که ببینید از نظر نسب دقیقاً، چون شما حتی برای امام عسکری هیچ فرزند دیگری هم وجود نداره که
اشتباه بشه،
بخواد اشتباه بشه. از نظر اسم، نسب، خصوصیات ظاهری و سایر موارد. ببینید این که این همه علائم ذکر شده، مثلا گفته شده که خمسون من المحتوم. حالا افرادی مثل ایشون که اینا را دیگه ما مجبوریم برای والله، خب این پیداست که حتی یک کتاب، یعنی ساده ترین کتاب های مهدوی را ایشون نخونده که ببینه که شیعه راجب حضرت مهدی چی میگه.
قطعا اگر مطالعه داشت این سوال رو مطرح نمیکرد.
بله همه اینا از از بی سوادی و
از طرز بیان خودم میتونه سوال بپرسه.
فقر علمی است. ببینید حتی مشخص شده که آقا تا 5 تا علامت قطعی صورت نگیرد ظهور اتفاق نمیافتد، که ما بارها و بارها راجب این علائم حرف زدیم. خروج صوفیانی، خروج یمانی، تازه هر کدوم از اینا هم
نشانه هایی دارن.
یعنی اینطور نیست که حالا هر کسی
حالا اومد گفت
صوفیانی یا هر کدوم من یمانی هم. حتی اینا از نظر زمان مشخص شده که اینا در یک ماه، در یک سال، در یک روز، یعنی یه ویژگی هایی، بعد خصوصیات دیگه برشون مشخص شده. برای ندای آسمانی، برای عرضم بزرگ شما که اون قد نفس زکیه، و برای سایر حتی حوادث که چگونه این حوادث صورت میگیره، کجا ظهور، کجاست مکه. الان ایشون داره میگه اون امام زمانی که تو اصفهان ظهور کرده، حالا لابد اینا فرستادن اونجا ظهور بکنه. کنار کعبه، روز جمعه، بعد صدای حضرت ها. یعنی اونقدر خصوصیات بیان شده که امکان نداره این با مورد بدلی اشتباه بشه، البته به شرط اینکه معرفت امام زمان باشه. ببینید اینجا بر میگردیم به اون حدیث که من مات ولم یعرف امام زمانهی. بله ممکنه دنبال یه عرضم بزرگ شما کافر حرکت بکنه، به عنوان اینکه دنبال شیطان حرکت بکنه، به عنوان اینکه حضرت مهدیه. چرا؟ چون این علم نداره.
یا قرائز مر مقاصدی داره.
حالا اگه میگم لااقلش اینه که نمیدونه.
بله.
خب من اگر امام زمان رو نشناسم دنبال کی حرکت خواهم کرد؟ این میشه مرگ جاهلی. و اتفاقا در مذهب اهل بیت، در مکتب شیعه، خصوصیات حتی تا اینجا که عجل الجبهه، اغن الانف، راجب موهای حضرت، راجب خال روی گونه، ولی نه فقط این که فقط خال راست، مثل این که بگن هر کی خال راست روی گونه داشت دیگه تموم شد امام زمان، اینجوری که ما کل امام زمان پیدا میکنیم. توجه فرمودید؟ نه خیر، نسبش این چنین، نامش این چنین، تو علائم ظهورش این چنین، ندا این چنین، محتوا این چنین. یعنی مثلا اگه ما بخوایم جمعش کنیم شاید حدود 100 تا قید باشه. 100 تا قید. زمانش نامعلوم. زمان ظهورش جز خدا کسی
نمیدانه.
اینا همه قیده.
لذا کسی نمیتونه وعده بده.
پس اگر کسی گفت فلان کس فلان وقت ظهور میکنه، این بدونیم این باطله. لذا دقیق ترین، بنده اینو ادعا میکنم و حاضرم با هر کی میخواد در با هر مرتبه و رتبه بشینیم مناظره بکنیم که ببینیم مشخصات آیا دقیق تر و جامع تر از مشخصاتی که اهل بیت برای حضرت مهدی بیان کردن آیا جای دیگه پیدا میشه یا پیدا نمیشه. بنده عرض میکنم که پیدا
نخواهد
نمیشود
مگر وجود نازنین امام عصر.
نه یعنی فقط بله در بیانات
فقط
اهل
یک
بیت
نفر دیگه.
بله. بله. یه مصداق هم بیشتر نداره. لذا اگر کسی به اینا توجه داشته باشه اقلا یک کتاب مطالعه بکنه، نه اینکه بیاد بگه که آقا هیچ معیاری ندارن برای اینکه امام زمان کیست. یه معیار نداشتن پس این امام زمانی که میگین دستگیر کردن برای چی دستگیر کردن؟ خب امام زمان
حالا ما وهابی رو سنی نمیدونی، اونا که خودشون منتسب به برادران اهل سنت میدونن لااقل یه نگاهی به منابع بزرگان اهل سنت بیندازن.
بله.
و به سخنرانی هاشون خطبه هاشون چیز سختی نیست.
نه این واقعا از افترا هم بالاتره، این حرفی که این گوینده میزنه از افترا هم بالاتره. اولا نشانه کمال بی سوادی است، ثانیاً نشانه کمال جسارت در دروغ پراکنی است.
میشه اوج بلاهت.
بله.
طيب والله خیلی خیلی سپاسگزارم. بله دیگه خیلی آدم باید از خودش بگذره تا این گونه آبروریزی کنه برای خودش و اهلش و دوستانش و اون شبکه و حالا نمیدونم مال کدومی که از این رسانه‌های خبیث بود، ولی خب تا کی؟ هرچی شما ادامه بدین، بزرگان اهل مناظره فرمودن جواب پاسخگویی، ولی خب آخه تا کی؟ من گاهی اوقات تو کلیپ هایی که دوستانم سردبیر محترم میدونن چقدرم تکراری جناب استاد کلباسی.
بله.
یعنی این سوال رو 3 هفته پیش پاسخ، دوباره 3 هفته بعد.
نه اینا با اینا خیلیشون همون حرفاست که دروغ هایی است که امثال ابن تیمیه و اینها در کتاباشون نوشتن و عرضم بزرگ شما که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه بسیاری از اینا رو در همین القدیر پنبهشو زده که این افتراعاتی که میبندن، دروغهایی که میبندن به اینام یکیشه و اینا این دروغها خیلی سابقه داره، یعنی قرنهاست که این دروغها رو اینا ترویج میکنن و با دروغ میخوان کارشون رو پیش ببرن که البته به جایی نخواهد رسید.
بله حتما. من با اجازهتون یکی از سوالها رو میخونم که از عزیزان بیننده برنامه گامی به سوی ظهور محبت کردن پیام دادن. چه کار میتونیم بکنیم تا امام زمانمون زودتر ظهور کنن و تقاضای این که حضرت ظهورشان در زمان حیات ما انجام بگیره و چه فایده ای هم میتونه داشته باشه؟ اینکه در زمان حیات ما باشه خب خیلی فایده میتونه داشته باشه، فایدهش از زبان استاد میشنم.
عرضم بزرگ شما که ببینید ظهور یک شرایطی دارد، یک علائمی، علائم دست ما نیست. یعنی ما در بروز اون علائم هیچ نقشی نداریم، ولی شرایط دست ماست. یعنی چه؟ ببینید این آیه قرآن کافیست، چون حالا اگه بخوایم بحث بکنیم راجع به یعنی این مطلب رو باز بکنیم، خیلی بحث عریض و طویلی است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. تا انسان ها، اینم بحث اجتماعی ها، ما به قومن نه ما به فردن، این ما به قومن
اکثریت
یعنی بحث مردم. میفرماد اگر مردمی بخوان سرنوشتشون رو تغییر کنه، باید خودشون رو تغییر بده، درونشون رو تغییر بده. انسان منتظر انسانیست، اونم نه یک فرد، ممکنه یه فرد در یک جامعه منتظر باشد، ولی این کفایت نمیکنه. همونطور که آیه شریفه میخوانیم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا جامعه اون آمادگی رو پیدا نکند. حالا این آمادگی چیه؟ واقعا جامعه عدالت خواه، نه جامعه منفعت خواه. ما خیلی وقتا عدالت را تا اونجایی دوست داریم که به نفعمون باشه. اگه عدالت به ضررمون باشه دوستش نداریم. خب این خیلی فرقه بین خودخواهی و عدالت خواهی. ممکنه یه جایی با هم اشتراک پیدا بکنن، ولی یه جایی هم از هم افتراق حاصل میشه. واقعا عدالت خواه، واقعا به دنبال این که بخوان حکم خدا و دین خدا پیاده بشه. آیا یه چنین جامعه‌ای و کسی که میخواد منتظر باشه باید در این زمینه تلاش بکنه؟ پس برای اینکه ظهور پیش بیفته لازمش اینه، من باید خانم خانه انسان منتظر باشد، خانوادم، کوچم، مسجد، جامعه، تا این بشه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. بعد ظهور حضرت یه مسئله کوچکی نیست. ببینید یه وقت ما میگیم که ارزم بازورشون یه تغییری میخوام در یک گوشه‌ای اتفاق بیفته، خب اون تغییر محدوده، ولی یه تغییر جهانیه، یه تغییر محلی نیست. مال یه روستا، مال یک شهر، مال یک کشور، مال یک منطقه نیست. این تغییر تغییر جهانی است. پس باید این آمادگی در سطح جهان باشه. این آمادگی در سطح جهان لازمش اول این بعد معرفتی و بعد احساس نیاز به ولی خداست. که این خیلی مهمه، این نیازه.
هم جمله آخر روش خیلی کار کنید. بله. جناب استاد کلباسی، این احساس نیاز حالا جامعه اسلامی فرق میکنه، ما در تبلیغاتمون چه کار کنیم که جهان به این احساس دست پیدا کنه؟
خب این بحث معرفی حضرت دیگه. ببین الان فعالیت این شبکه و شبکه‌های مشابه این چیه؟ خب میخوان بگن بابا اون راهی که برای نجات بشر هست اینه، راهی که خدا معرفی کرده، راه رسیدنش هم اینه. ولی ببینید این که حالا من خیلی خوبه که در زمان ما اتفاق بیفته، دعای عهدم اینو میخونیم که عرضم بزرگ شما که ما توفیق پیدا بکنیم که ظهور حضرت را چیه درک بکنیم، توفیق بزرگیست. ولی از اون طرف هم بدون این که شرایط مهیا باشد، یه چنین خواسته ای استعجال است. دعا خوبه ها، دعا که می کنیم یعنی ما در این مسیر هستیم که بستر رو فراهم کنیم، یعنی از خدا می خواهیم، یعنی اسباب رو می خواهیم، یعنی معدات رو می خواهیم، یعنی در این مسیر در حال حرکتیم. اما به این معنا که حالا اگه بنده 10 تا دیگه، 100 تا دیگه، این دیگه حضرت باید بیان، یه چنین خواسته ای یه خواسته اصولی
نمیتونه باشه،
نیست. لذا در روایات هم ما داریم که هلک المستعجلون، کسانی که عجله بی خود دارن، و ائمه علیهم السلام یکی از مسائلشون همین بود، و کسانی که استعجال میکردن، یعنی یه چیزی قبل از زمان خودش، قبل از تحقق شرایطش بخواد اتفاق بیفته. بنابراین کار بزرگ است، یه کار ساده ای نیست، یه کار ارزم به حضور شما که مربوط به یه روز و دو روز و یه کار بسیار سنگینه و ما هنوز اصلا نمیبینیم این فضا را که این عظمت این کار، ضرورت این کار برای بسیاری جا افتاده باشه. نهایتش اینه که خیلی ها امام زمان رو بر حل مشکلات خودشون میخوان. یعنی من امام زمان رو برای امام زمان جهان نمیخوام، برای حل مشکلات
شخصی خودم میخوام. خودم جهان صرفا در پی یک ناجیه، دنبال امام زمان نیست.
خیلی این مسئله ظریف و دقیقه و کسی که میخواد در این مسیر حرکت بکنه، همونطور که اول عرض کردم، اولش معرفته. اصلا ما این امام زمان میخوام بیان چی کار بکنن، چه تغییر اساسی میخوان ایجاد بکنن؟
جناب استاد، اولین حرکت حضرت چیه بعد از ظهورش؟
اولین حرکت حضرت بیعت یاران خاص حضرت برای تشکیل اون حلقه اول
دولت،
این 313 نفر، این اولین حرکت حضرته که اینها هم به سرعت حاضر میشن و با حضرت بیعت میکنن و تشکیلاتی که ایجاد میکنن، تشکیلات یعنی اون عده و عده‌ای که حالا میخوان این کار عظیم را در جهان چیه دنبال بکنن. این اولین اقدام حضرته، یعنی
بیعت خواص 313
بعد از اعلام غیبت خواص و بعدم غیبت حلقه های اصطلاح بیعت حلقه های دیگر که تا اون وقتی که 10,000 نفر اینها اطراف حضرت خلاصه
از جهان
دیگه، حالا اینا از جاهای مختلفن، بله اینا انسان‌های معمولی و عادی نیستن، انسان‌هایی هستن که طبیعتاً این هدف رو شناختند، این عظمت این کار رو دانستند و ذخیره برای این کار شدند. خب این دیگه حالا خیلی بحث داره این اقدامات، ولی اونچه که مسلمه اینه که ما تا بزرگی این کار رو، یا ما نمیدونیم این کار چقدر بزرگه و چقدر عظیمه و چه تحولاتی در جهان نیاز داره، تا ما اینا رو نشناسیم صرفا این که خب دعا خیلی خوبه، دعا برای اینه که انسان در این مسیر به حرکت در بیاد، ولی قطعا اقدامات وسیعی میخواد و اقدامات فرهنگی وسیعی که بایستی بهش پرداخت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اجازه میفرمایید یک کلیپ خیلی کوتاهی پخش کنیم؟ با اجازه جناب استاد کلباسی تقدیمتون میکنیم، بعد پاسخش رو از ایشون دریافت خواهیم کرد انشاءالله.
داره میگه امام زمان، همه میدونن که آقا امام زمان دروغه، اهل سنت 1% هم اعتقادی به امام زمان نداره که صفوی های ایران دارند.
دقایق پایانی رو با این شبهه.
بله، گفت کافر همه را به کیش خود پندارد. ایشون چون خودش اعتقادی به این مسائل نداره، میگه خب یه درصد بیشتر اعتقاد ندارن، ولی من فکر میکنم که بله ایشون
فقط 1% که اعتقاد ندارن
و ایشون هم جزو همون درصد است. ببینید مسئله مهدویت که مورد اتفاق امت اسلامه، ما بارها این مطلب رو گفتیم که حتی شما برید مراجعه کنید فتاوای علمای وهابی رو ببینید، برید ببینید کی گفته که من انکر المهدی فقط کفر. مسئله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اصل مسئله از مسائل اتفاقی متواتر و قطعی اسلامی است، جزو عقاید ضروری اسلامه. کسی اگر این عقیده ضروری را با یه شرایطی انکار بکنه، حالا به نظر علمای اهل سنت از دین خارجه، من نظر اونا رو دارم میگم. حالا ایشون چگونه میگه که 1% اهل سنت به حضرت مهدی اعتقاد دارن؟ بله ایشون خودش رو قیاس قرار داده و عرضم به حضور شما که مسلمن خب باید به جهل و بی اطلاعی خودش برسه دیگه. این ادعاها یه چیزایی از زبانها صادر میشه
و طرح چنین سوالاتی همون اقرار به همین مسائلی است که حضرت عالی میفرمایید. ما در دقایق پایانی امشب گامی به سوی ظهور هستیم، اگر نتیجه گیری و جملات پایانی صلاح میدونید یا دوباره سوالی بپرسم. من میخوام شما یک
خواهش میکنم من
بفرمایید
اینجا اشاره کنم، چون حالا همین متناسب و بحثم هست، خاطره ای از مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون یه وقتی عده ای از علمای اهل سنت میان دیدن ایشون، میمدن برای بحث و گفتگو اینها، و اصرار داشتن که ایشون صحبت بکنند و بالاخره قرار میشه که هر کدوم یه حدیثی بخونن و راجع به این حدیث گفتگو بکنن. خب حالا احادیث خونده میشه، نوبت میرسه به مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. ایشون این حدیث رو میخونند که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن
جاهلیه،
و اقرار میگیرند که آیا این حدیث جزء احادیث معتبر صحیح و بلکه مضمونش متواتر هست یا نیست، که همه میگن بله این حدیث
علمای اهل سنت
بله چون این حدیث منقول فریقینه.
نه منظورم که تو اون جلسه هم
بله تأیید میکنن. و خب بعد ایشون یه سوالی مطرح میکنن، میفرماین که حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون امام زمانشون رو میشناختن یا نمیشناختن. خب میدونیم اهل سنت و علماشون، البته نه مثل اینها علما و این جهلا، اینها همه اقرار کردن و اعتراف کردن و نوشتن که حضرت زهرا از همه زنان افضلن، از تمام زنان. حالا راجع به حضرت مریم یه بحثی هست آیا افضلن، ولی چون تصریح کلمات پیامبر اکرم اینه که سیدت و نسائل
من الاولین والآخرین
و سایر فضایلی که برای حضرت. ایشون سوال کردن ایشون امام زمانشون رو میشناختن یا نمیشناختن. اینا همه سکوت کرد و کسی جواب نداد، چون اگه بگه نمیشناسن، خب این که نمیسازه بالاخره با این بیانات نبوی، با این مقامات
بزعتهم منی،
وقت حضرت بشن العیاذ بالله معاذ الله مرگ چی؟
جاهلی.
اگه بگن میشناختن،
امام زمان کی بوده؟
امام زمانشون کی بوده؟ خب مسلمن این چیزیست که در خود کتب اهل سنت هم نقل شده که حضرت از امیرالمومنین پیروی داشتن، ایشون امام زمان خودشون میدونستن. حالا ببینید، این من این نکته را با این خاطره خواستم عرض بکنم که بحث معرفت امامه است و همین مباحثی که دیدیم. ببینید میاد میگه که معیار چیه، اصلا چه معیاری وجود داره؟ خب هر کس تو خیابون گفت من مهدیم یا دنبالش را بیم و میگه اصلا معیاری وجود نداره، و سایر دروغ‌ها و اتهامات که در این مسئله بسیار زیاده. بنابراین ما ضروری است که نسبت به حضرت معرفت پیدا بکنیم. معرفت به حضرت یعنی علم. ببینید القدیر یعنی علم. علامه امینی شبها و روزها در اون هوای گرم نجف مطالعه، نسخه برداری، یادداشت برداری، برای اینکه یک مطلب، یه دروغ رو آشکار بکنن. و اون دروغ این که عرض راجع به بحث قدیر و حدیث قدیر، ایشون اومدن اثبات کردن که قریب 100 نفر از صحابه این حدیث رو نقل کردن. چقدر شعرا شعر سرودن، چه مسائلی، چه ادبیاتی در تاریخ شکل گرفته و افتراعات و دروغهایی که به شیعه بسته شده شد در این کتاب. ایشون عرض کردم در جلد 5 بسیاری از اینا رو پنبهش زده، حتی دروغهایی که در باب مهدویت به شیعه بستن که بله شیعیان روزای جمعه میان دم سامرا، دم اون سرداب، و یه اسبم میارند و میگن یا الله بیا بیرون سوار به امام زمان، میگن بیا بیرون سوار اسب شو ما آماده ایم از این حرفا. یه دروغ های عجیب و غریبی که نه کسی ارزم بزرگ شما که در تاریخ دیده اینها را نبوده، ولی افترا و از این افتراعات فراوان. بنابراین ببینید راه برون رفت از این شبهات، از این مسائل، علم است و آگاهی که ریشه
خدا سایه شما رو مستدام بداره از محضر علما و اهل فن یاد بگیریم. گفت بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. سپاسگزارم از حضور حضرت عالی، خدا رو شکر میکنم امشب توفیق داشتم در جمع دوستان درگامی به سوی ظهور بودم و این برنامه وقت نداریم. یا علی مدد، به اتفاق استاد کلباسی با شما خداحافظی میکنم.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک